رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 12 مارس سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور براتان دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در واتیکان انتخابات پاپ نوی روم شروع می شود. بر اثر ترکش بمب در کنار منزلی وزیر اطلاعات ولایت خیبر پختونخوای پاکستان 6 نفر جراحت برداشتند. و گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که در ایران حقوق شهروندان چون پیشتر پایمال می شود. تفصیل خبرها. شام امروز در واتیکان انتخابات پاپ نوی روم شروع می شود. 115 کاردینال که در انتخابات پاپ روم حق آواز را دارند در کاپلا سیکستینا برای شرکت در رویدادهای اول جمع می آیند. انتخابات کاملا مخفی صورت می گیرد. طور معمول نامناسب نامزدها با مقام پاپ روم را در ورقه ها می نویسند. بعد از رویدادهای دوم برگه ها با نام نامزدها را در آتشدان مخصوص می سوزانند و ضمناً به کاغذ ها محلول مخصوص کیمیاوی اضافه می کنند. اگر از لوله دود برا دودی سیاه بیرون شود، پس پاپی روم انتخاب نشده است. دودی سفید باشد معنای آن را دارد که کاتولیک ها صاحب سروری نشدند. همزمان با دودی سفید صدای زنگوله ها نیز بلند می شود. پاپی پیشین روم بندیکت 16 ماهی گذشته از مقامش استعفا داد. بر اثر ترکش بمب در کنار منزلی وزیر اطلاعات ولایت خیبر پختونخوا واقع در شمال و غرب پاکستان 6 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. زمان ترکش که روز سه شنبه در شهر پبی روی داد، وزیر میان افتخار حسین در منزلش نبود. مسئولیت حمله را تا حال یگان گروه بر دوش نگرفته است. میان افتخار حسین با اظهارات شدید لحنش علیه گروه های مصالح ضد حکومتی معروف است. ماه ایول سال 2010 طالبان یگان پسر او میان رشید حسین را هدف تیر قرار داده بودند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل در شهر ژنو اظهار نمود که در ایران چون پیشتر حقوق مردم نقض می شود. با گفته او در کشور حکم اعدام برای جنایت های موجود است که آنها را نمی توان سنگین نامید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با دلیل های زیاد پایمال سازی حقوق های اقلیت های قومی و مذهبی، رعایت نشدن حقوق های شهروندان برای ابراز عقیده، استفاده شکنجه و بدرفتاری در محبس ها تاکید کرد. ضمن معرفی گزارش نوبتی درباره حقوق بشر در ایران، احمد شهید با بعضی پیشروی ها در رعایت حقوق های زنان اشاره نمود، اما افزود هنوز هم دریافت معلومات عالی از سوی زنان و در مقام های مهم دولتی تعیین کردن آنها از مشکلات عمده در ایران باقی میمانند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شاه عربستان سعودی عبدالله با یک کارگر از فیلیپین که برای کشتار به اعدام محکوم شده است برای جمع آوری $1 میلیون جبران پولی 3 ماه مهلت داد. در این باره نایب رئیس جمهوری فیلیپین ججامر بینایی خبر داد. کارگر فیلیپینی جوسلیتو زاپانته باید روز سه شنبه اعدام شد، اما شاه عبدالله با خواهش رئیس جمهوری فیلیپین بینین گواکینو آن را موقوف گذاشت. زاپانته برای کشتار کارفرمای خوب در سال 2009 هم حکم به قتل شده است، و اما اگر او به خانواده مقتول $1 میلیون خونبها پرداخت کند اعدام نخواهد شد. پیوندونی او گفتند که علاقه چهاریه که خونبها را جمع آوردند. و تهیه‌گر معروف امریکایی استیون سپیلبرگ فیلم نو خود را در مرز میان هندوستان و پاکستان در منطقه به اسناک کشمیر نوار می‌گیرد. او در ممبئی به خبرنگاری نشریه تایمز آف ایندیا گفته است فیلم را استودیوی دریم ورک همراه با استودیوی ریلیس انترتینمنت که متعلق به میلیاردر انیل امبانی میباشد نوار خواهند برداشت. ما گفته سپیلبرگ فیلم نامه علاقه آماده است، اما تهیه‌گر هنرمندانی که نقش‌های اساسی را می‌آفرند و مکان مشخصی نواری صحنه‌های فیلم هنوز انتخاب نشدند. استیون سپیلبرگ به خاطر جشن گرفتن پیروزی فیلم اخیرش لینکلن در مراسم امسالی اسکار وارد ممبئی شده است. لینکلن امسال در دو بخش بهترین نقش مردانه و برای بهترین آرایش بدیهی صاحب اسکار گردید. شنوندگان ارجمند اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانه های سامانه را برایتان بار دیگر یادآور می شویم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
در حاشیه خبرها،
آهنگساز و آوازخوان مشهور ایرانی بیژنی مرتضوی.
ولو من یونان رو در سن دو سال و نیم شما اگه توجه کنید سازهای ما مثلا کمانچه یا همون پیکک یا ستار شما رو دوسته کچیدی داره این زن، یعنی صداش ضعیفه، دوستش هم جایده. چرا؟ که اینا بکنید که عباشون قیم بکنن نبینه کسی بکنن برن وقتی هم زنان کسی نشنده، یعنی کاملا مغایرت داره با مغرب زمین برای فرد.
بیژنی مرتضوی مهمان آزادی شامی سه شنبه و صبح چهارشنبه، تکراراً شامی چهارشنبه و صبح پنجشنبه در رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و اکنون سرخطی این گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. که دروغ میگوید، رحمت الله ظاهیروف یا وزارت امور داخله با رئیس سوسیال دموکرات ها و پیوندان او که ها فشار آوردند. حکم متهمان هم در کشتاری عبدالله نظروف بازبینی می شود. عاقل ایانبک و حمزه مرادوف حکم را ناعادلانه می شمارند. و کدام کشورها دشمنان اینترنتند؟ آیا تاجیکستان را نیز می توان به فهرست دشمن های اینترنت شامل کرد؟ وزارت امور داخلی تاجیکستان اظهارات اخیر رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان را که گویا او و نزدیکانش مورد تعقیب و فشار کارمندان ملیسه قرار گرفتند به پایه و بنیاد خواند. هفته گذشته رحمت الله ظاهیروف گفته بود که نهادهای انتظامی تلاش دارند با او و نزدیکان و همکارانش فشار آورند. با ادعای رئیس سوسیال دموکرات ها در تاریخ 17 فوریه سال روان کارمندان ملیسه محل زیست و تلفن های همکاران و همسایه های سابقش را مشخص از آنها خواستند که علیهی وی به مقامات شکایت برند. رحمت الله ظاهیروف روز سه شنبه 12 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وزارت امور داخلی تاجیکستان می خواهد با هر را از شرح اظهارات اخیر او روح خلاصی بجوید و خود را به نوع سفید کند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش عبدالله اشرف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهارات اخیر رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان را در مورد تعقیب و فشار افراد نزدیک به وی از جانب کارمندان ملیسه رد کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز سه‌شنبه 12 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت که بیانیه اخیر رحمت الله ظاهیروف مورد سنجش قرار گرفت و دلایل های آورده او اثبات نشد.
ما پرسیدیم سنجیدیم او را از مهار سنجید قرار دیم و خیلی کارگر ما نداریم و خیلی اما بختیار سفر رو گفته که ما هم خیلی کارگر نداریم و خیلی هم کارگر اپیاتیوی که مثال در هم سمتا خیلی باشم ما هم خیلی کارگر نداریم قدر هم در وزارت آورده شدگی باشه و پرسیدگی در دفتر قیدوی هم در یکانجا خیلی آدم وجود ندارد ما خیلی آدم قبول کردگی نیستیم در وزارت.
جناب اسدالله افزود که سنجش گذرانیدن آنها به اساس بودن اظهارات ظاهیروف را اثبات کرد. اما رحمت الله ظاهیروف در صحبت به رادیوی آزاده گفت که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می خواهد با هر راه از شرح اظهارات اخیری وی خلاصی جوید و وزارت کارهای داخلی خود را سفید کردنی است. در حالی که به تاکید ظاهیروف اظهارات وی واقعی بود و همه دلایل های آورده اش جای داشتند. هفته گذشته رحمت الله ظاهیروف با پخش یک اظهارات گفته بود که مقامات به خصوص نهادهای انتظامی تلاش دارند با هر راه به او و نزدیکان و همکارانش فشار آورند. با ادعای رحمت الله ظاهیروف در تاریخ 17 فوریه سال روان کارمندان ملیسه محل زیست و تلفن های همکاران و همسایه های سابقش را مشخص کرده از آنها خواستند که علیه وی به مقامات شکایت برند. رئیس سوسیال دموکرات های تاجیکستان در این اظهارات از بختیار سفروف و زرینه کارمند وزارت کارهای داخلی نام برده بود که آنها شهروندان سپرو و او و سپرف یو ساکنان شهر دوشنبه را به وزارت کارهای داخلی آورده گویا از آنها طلب کردند که از بالای رحمت الله ظاهیروف عریضه نویسند.
این آدمایی که یک وقت مثل کدومش اپش گم شدگی، کدومش خواهرش گم شدگی، کدومش دادرش گم شدگی دیگه کدگی هر مسئله که من با مراجعت کدگی بودم من کار کدگی بودم.
جناب زایروف افزود که این افراد از نوشتن عریضه بر ضد شخص او دست کشیدند، ولی مقامات از آنها طلب کردند که در مورد دعوت شدنشان به پلیس به زایروف خبر ندهند. با ادعای زایروف او خبری مورد بازپرسی قرار گرفتن آشناهای قبلی اش را نه از خودی آنها بلکه از نفران سوم و چهارم فهمیده به نزد ایشان رفته است. تنها در صحبت‌های روبرو این افراد اقرار شدند که واقعا از جانب پلیس مورد بازپرسی قرار گرفتند. زایروف ابراز داشت که این کوشش ها برای پیدا کردن بهانه صورت می گیرند تا بر پایه آن او را به جوابگری جنایی و ماموری کشانند. این تلاش ها به گفته جناب زایروف پس از آن آغاز شدند که جنبش ملی او را نامزد یگانه مخالفان در انتخابات پریزیدنتی اعلام کرد. یک ساکنی شهر دوشنبه که نخواست نامش برده شود و در محله افتوکزل زندگی میکند در صحبت با ما گفت واقعا از جانب کارمندان ملیسه مورد بازپرسی قرار گرفته، از او درخواست شده است که مقابل زایروف عریضه شکایتی نویسد. با گفته وی کارمندان ملیسه او را با ماشین از خانه اش به ملیسه خانه برده بازپرسی کردند، ولی او از نوشتن چنین عریضه دست کشیده است و یک کارمند ملیسه با نام بختیار سفروف با دادن رقم تلفن هایش با او گفته است که هرگاه اندیشه نوشتن عریضه علیه زایروف را کند می تواند با این رقم ها با وی در تماس شود. این ساکن دوشنبه افسود که نمی خواهد با سیاست همراه شود و از دادن اطلاع بیشتر در مورد این بازپرسی خودداری کرد، اما او راضی شد شماره تلفن شخص با نام بختیار سفروف را به ما دهد. زنگ های بیشمار به این شماره نتیجه ندادند زیرا کسی گوشی را باز نمی کرد. در شعبه ملیسه نیز موجودیت کارمند را با این نام قطعاً رد کردند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث رحمت الله زایروف و وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با ادعای فشار بالای رئیس حزب سوسیال دموکرات و پیمندان و نزدیکان او.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. عریضه بازبینی حکم دادگاهی محکم شده ها در کشتار جنرال عبدالله نظروف تا آخری هفته جاری به دادگاه عالی تاجیکستان ارائه خواهد شد. فیض علی وکیل دفاعی محکم شده ها عاقل ایانبک و حمزه مرادوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز 11 مارت متن قرار دادگاه را در رابطه با حکم این دو نفر دریافت کرده است. یادآور میشویم که روز 28 فوریه دادگاه عالی تاجیکستان دو ساکن شهر خورق عاقل ایانبکوف و حمزه مرادوف را در کشتار سردار ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان در تاریخ 21 یولی سال 2012 گناهکار و آنها را به مهلت 17 و 16 سالی محکوم به زندان نمود. گزارش همکارمان خیرامان بخازاده را در این باره میشنویم.
خودی محکوم شده ها با قرار دادگاه راضی نیستند و نیت دارند در درخواست خود طلب بازبینی شدنی حکم را تقاضا کنند. با اطلاع وکیل دفاع فیض عالی، محکوم شده عاقل ایانبکوف که در کشتار جنرال نظروف بی‌واسطه دست داشته است، پافشاری دارد که این کشتار نه بر قصدانه بلکه تصادفی صادر شده است و گفت
از بس که او در همین گناه خودش پره گناهگار حسابیده است، به هر حال که نباشد ما در سود گفتیم که این کشتار قصدانه نبود، به نقشه گرفته شدگی نبود. میگه بگذار مرا به ماده 113 ضرر رساندن وزنین جسمانی که عاقبتش به مرگ آورده است، به همین ما راضییم.
فیض عالی گفت حکم حمزه مرادوف راننده طالب ایانبکوف که خود را کاملا بیگناه میداند و تاکید دارد که گناهش تنها در خبر ندادن به مقامات حفظ حقوق درباره حادثه روی داده میباشد از نو بازنگری شود. به گفته او مرادوف از آگوست پارسال در بازداشت به سر میبرد و گروه مدافع خواهد از دادگاه تجدید نظر درخواست کند که حکم او را بازنگری کرده با همین از محکمه جواب دهند. در تجربه سودهای تاجیکستان کم می شود که شخص را در دادگاه سفید و از تالاری دادگاه جواب دهند. برای همین ما می خواهیم درخواست کنیم که در قضیه او یک گزارش نرم شود و او را نهایت جواب دهند، گفت وکیل. با حکم عادلانه دادگاه تجدید نظر خویشاوندان هر دو محکوم شده امید زیاد دارند. طالب ایانبکوف برادر عاقل ایانبکوف گفت از آغاز طرفدار از راه قانونی حل شدن مسئله بوده است و اظهار باوری کرد که حالا هم همه چیز در اساس قانون حل میگردد. ادوکات هست و کار میکند، گفت او در یک صحبت مختصری بدون میکروفونش با رادیوی آزادی. اما که حمزه مرادوف که با سبب بیماری پدری حمزه از نام این خانواده صحبت میکرد، میگوید برادر زاده‌اش در حادثه کشتار شرکت نکرد و دورتر استاده بود.
سود این رو باید به این آباد میگرفت. از سود کساسیونی من امیدوارم که همین چیزها رو به نظر گیرد. این یکم، دویم پدرش بستری، دخترش کسل، التماس میکنم امینه به نظر گرفته یکم چاره سبکتر نسبت حمزه مرادوف.
مرافع دادگاهی دو متهم کشتار جنرال عبدالله نظرف، سردار ریاست کمیته امنیتی ملی در ولایت بدخشان، در تاریخ 19 فوریه سال 2013 پشتی درهای بسته در بازداشتگاه موقت شهر خاروخ شروع و روز 28 فوریه نتیجه گیری شد. کشتار جنرال بلندپایه روز 21 ایول سال 2012 یکی از پرسر و صدا ترین رویدادها در تاریخ نوین تاجیکستان بود که به دنبال آن روز 24 ایول نیروهای حکومتی در مرکز ولایت بدخشان عملیات ویژه را شروع کردند. تا حال شماری واقعی قربانی های این عملیات که دو ماه دوام کرد گفته نمی شود، ولی به باور شاهدان در این مدت 10 نفر از میان جنگیان و ساکنان خاروخ کشته شدند. مقامات به بیشتر از 700 خانواده با مبلغ بیش از 1,200,000 سومان جبران پولی پرداخت کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در روز جهانی مبارزه با سنزور در اینترنت، سازمان خبرنگاران بدون مرز مخرج در پاریس گزارش را درباره نظارت از بالای اینترنت در کشورهای گوناگون عالم نشر کرد. مؤلفان گزارش روی طرز اصولها و استفاده فناوری‌ها از سوی برخی کشورها به خاطر زندانی کردن خبرنگاران، دیگراندیشان و شهروندان قطری تمرکز کردند. این حال هم تقریبا 180 نفر از خبرنگاران و کاربرندگان اینترنت برای نشر خبر یا ابراز اندیشه در محبس به سر می‌برند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش دشمنان اینترنت در سال روان 5 کشور چین، سوریه، ایران، بحرین و ویتنام را چون جاسوس‌های نامبر کرده است که پیوسته اینترنت را تحت نظارت دارند و افراد آزاداندیش را آشکار کرده به محکمه میکشند. به نوشته مؤلفان، بزرگترین سیستم نظارت از بالای اینترنت در چین عمل میکند. در این کشور از همه بیشتر افراد زندانی شدند که با اخبار اینترنتی سر و کار دارند. در گزارش آمده است در سوریه بر اثر فعالیت شرکت هایی که با رژیم بشار اسد در بخش جاسوسی اینترنتی همکاری میکنند، 22 خبرنگار و 18 کاربرنده اینترنت به زندان انداخته شدند. مؤلفان یادآور شدند که مقامات ایران میخواهند شبکه محلی اینترنتی را تأسیس کنند و آن تحت نظارت تهران قرار خواهد داشت. همین حقوق های خبرنگاران میگویند که رژیم های خودکامه گمان است بدون دسترسی به فناوری های پیشرفته توان جاسوسی از بالای شهروندان خود را داشته باشند. خبرنگاران بدون مرز برای نخستین بار فهرست 5 شرکت خصوصی را نشر کرده است که تولیدات آنها از سوی حکومت های خودکامه برای نقض حقوق بشر و محدودسازی آزادی دسترسی به اطلاع استفاده می شود. با عقیده مؤلفان گزارش، اینها گاما، تریویکور، هکینگ تیم، امیسیس و بلو کاود می باشند. با نوشته مؤلفان گزارش، بهار عرب حکومت های خودکامه را متقاعد ساخت که فقط توسط نظارت جدی اینترنت می توانند قدرت خود را حفظ کنند. خبرنگاران بدون مرز نوشته است که سال 2012 برخی از سامانه های سرخواننده در تاجیکستان هم به محدودیت روبرو شدند. از جمله در این گزارش با بسته شدن سامانه های از یپلیوس، ریا نوستی، لینتارو، فرگانا نیوز کام، سنترازیارو، تورنموی بی بی سی و همچنین تورنموی یوتیوب و شبکه اجتماعی فیسبوک اشاره شده است. از نوریدین قشبایف، رئیس نان سمیت انجمن ملی رسانه های خبری مستقل تاجیکستان سوال کردیم که اگر در تهیه فهرست دشمنان اینترنت شرکت می داشت، با آن کدام کشورهای آسیای مرکزی را وارد می کرد؟ او می گوید
اولش ازبکستان، ترکمنستان و در سرحد همین دشمنان اینترنت تاجیکستان انجام می داد. یاد داشتم از که آزادی بیان در ازبکستان و ترکمنستان بسیار محدود است و چرا تاجیکستان را نیز به همین سرحد نزدیک آوردن به اندیشه من امکان دارد، زیرا در 2 سال اخیر خیلی با محدود کردن سامانه‌های اینترنتی از جانب مقامات حاکمیت دولتی از جمله خدمات علاقه نزدیک کمیته جمهوری تاجیکستان به نظر رسید و این محدود کردن ها با بهانه فنی تکنیکی هم باشند، لیکن زیر کاسه این کاسه است. یعنی اونها میخواهند که از بکار وسیع استفاده کردن اینترنت جلوگیری کنند یا که دسترسی مردم رو به سرچشمه اطلاعات الترناتیوی محدود سازند.
نورالدین قرشبایی افزوده که ننسیمین میخواد تا روز جهانی آزادی بیان یعنی تا روز 3 می فهرست دشمنان مطبوعات از جمله اینترنت را در تاجیکستان تهیه و نشر کند. ما گفته او در خط اولین فهرست البته بیگ زهوروف رئیس خدمات علاقه تاجیکستان جای خواهد گرفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مدل شنوندگان ارجمند، شما مطالب برنامه‌های ما را می‌توانید از شبکه‌های اجتماعی هم پیدا و مطالعه کنید. گلنارا کریموه دختری کلانی رئیس جمهوری ازبکستان ماهای اخیر به یکی از شخصیت‌های خبرسازی این کشور تبدیل شده است. نام او در رابطه با ماجراهای مالیوی و هم برگزاری جشنواره‌های بزرگی مود پیوسته سر زبان رسانه‌های محلی و خارجی است. اخیراً گلنارا کریموه در مصاحبه با خبرنگار مجله شویتسری بیلن به زبان حال آمده است که بعد از نوشته‌های اخیر مطبوعات درباره خودش و پدرش دیگر حق خاموش نشستن را ندارد. دختر رئیس جمهوری ازبکستان به مطالب درباره خودش و پدرش چگونه پاسخ داده است از همکارم نور محمدی خازوده می‌شنویم.
بیلان در شویتسریا مجله با نفوذ به شمار نمی رود و در مصاحبه که با گلنارا کریموا انجام گرفته است نام خبرنگار آورده نشده است. با وجود این که بیلان این مصاحبه را مختصر به نشر رسانده است، گلنارا در تارنمایش آن را خیلی مفصل جای داده است و به خوانندگانش پیشکش کرده است. با نظرداشت این شبهه پیدا می شود که این مصاحبه را کی انجام داده است یا دقیق تر سوال ها را به گلنارا کی آماده کرده است و در نوشتن جواب به این سوال ها چند نفر شرکت کرده اند. مثلا از گلنارا پرسیده شده است کتابستان سالی گذشته نام بکزاد احمدوف رئیس کل شرکت MTS ازبکستان در فهرست جستجوی اینترپول یا پلیس بین المللی پیدا شد و دسترسی به دارایی های مالی این شرکت در بانک های شویتسری ممنوع اعلان گردید. در این ماجرا نام شما هم ذکر شده بود. شما در این باره چی میگوید؟ گلنارا میگوید خانواده بکزاد در سیاست داخلی بازی خود را داشتند و با استفاده از موقع خود آنها سرمایه زیاد جمع آوردند، ولی بعدتر معلوم شد که آنها مشتریان MTS را فریب میدادند. گذشته از این بکزاد با ارزش میلیون ها دلار تجهیزات را به ازبکستان وارد میکرد که در اصل ارزش آنها ده ها هزار دلار را تشکیل میداد، یعنی وای 50 برابر نرخ را گرانتر نشان می داده است. گلنارا می گوید وقتای اخیر دشمنان وای تلاش می کنند در هر فرصتی مناسب همه ماجراهای مالی ازبکستان با شرکت های خارجی را به وای ارتباط دهند. گلنارا گفته است همه این ادعاها دروغند. ولی اگر از مصاحبه گلنارا با نشریه بیلن بگذریم و به سابقه همکاری های وی با شرکت تلی از سانیره نگاه کنیم، بروشنی دیده می شود که شرکت تکیلند همکاری تلی از سانیره در ازبکستان با گلنارا تعلق دارد و تکیلند سری لارس نیوبرگ مدیر عامل شرکت تلی از سانیره را خورده است. سبب این بوده است که شرکت شویتسری نتوانسته است در ازبکستان سابقه و فعالیت تکیلند را تفتیش کند. حتی ماه سپتامبر سال 2012 در مطبوعات این خبرها نیز به نشر رسید که شرکت تلی اسانیرا در آغاز فعالیتش در ازبکستان رشوه هم داده است و در شستشوی پول کمک کرده است. درباره شستشوی پول شبکه تلویزیونی سوریگس شویدی نتایج تحقیقات خود را به نمایش گذاشته بود. در این مقاله ها و تحقیقات نام گلنارا کریموا یادآوری شده است. در مقاله ها و تحقیقات گلنارا را یک شخصی گمانبر در شستشوی پول نام میبرند.
پاسخ گلنارا کریموا دختر کلانی رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف به اتهامات در مطبوعات و محافل سیاسی.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. ozodi.skype.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
ozodi.skype.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات تاجیکستان از امکان شروع بنیاد نیروگاه دشت جوم خبر دادند. این نیروگاه یکی از 14 طرح سلسله نیروگاه‌ها بر فراز رودخانه 5 است که هنوز سال‌های 70 قرن گذشته از سوی پژوهشگاه‌های شوروی تکمیل شده بود. اما روابط ناسالم شوروی با افغانستان و هم ناامنی‌ها در آن سوی رودخانه 5 برای شروع بنیاد آن مانع شدند. زمان استقلال منصبداران تاجیکستان درباره ضرورت بنیاد نیروگاه دشت جوم زیاد حرف میزنند و اما تا حال حکومت تاجیکستان در این باره تصمیم نگرفته است. این موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
مقامات تاجیکستان در حال از آغاز ساختمان نیروگاه دشت جوم خبر دادند که صحبت ها راجع به طرح راغون تدریجا خاموش شدند، ولی اگر مجله فوربس هفته گذشته طرح راغون را برای موفقیت جنگ ضد ترور مهم نامید، عالمان تاجیک میگویند در این راستا جایگاه طرح دشت جوم از نظرها پنهان مانده است. قربانجان کبودوف راهبری مرکز تحقیق و تطبیق منبع‌های برقرار شونده انرژی در نزد پژوهشگاه فیزیکو تکنیکی با ذکر این مطلب بر رادیو آزادی گفت نیروگاه دشت جوم مشکل برق در افغانستان را حل کرده ده ها کارخانه استحصالی را در دو طرف مرز به کار خواهد انداخت.
هیچ کس برای ساختن همو گسو کلم پول نمیتهد. این مایده میتهد. پروژه‌ای مایده میشود. یک تنیم تا میسازد. کار کند نکند. او قدر پولی کلم نه. فوندمنتال نه. کاری که بسیار فایده کلم دارد نمیشود. هیچ کس برای کار نه. نباشد ریال نه. این چیزایی که در سر همه این پروژه‌ها آماده شده بودند.
نیروگاه دشت جوم یکی از 13 طرح سلسله نیروگاه ها روی رودخانه 5 است که سال 1970 از سوی پژوهشگاه های شوروی تکمیل شده به دلیل روابط ناسالم و هم ناامنی ها در افغانستان معلق ماند. سال 2006 رئیس جمهور تاجیکستان ضمن یک نشست منطقه‌ای وابسته به مواد مخدر دیگر باره توجه جامعه جهانی را به این طرح جلب کرد. همان سال اسماعیل خان وزیر آب و انرژی افغانستان هم اظهار داشت که کشورش آماده است به این طرح وارد شود و از حساب کمک 10 میلیارد دلاری جامعه جهانی سرآغاز نصف سرمایه گذاری نیروگاه را به ذمه گیرد. تا به امروز طرح نیروگاه دشت جوم در صدر فهرست همکاری های افغانستان و تاجیکستان قرار دارد، اما پیشرفت در این سمت به نظر نمی رسد. بنا به اطلاع رسمی ظرفیت نیروگاه دشت جوم سالانه 15 میلیارد کیلووات ساعت برق خواهد بود. آبیاری 1.5 میلیون زمین عمدتاً در افغانستان را تأمین و 3 میلیون نفر را صاحب کار خواهد کرد. سرمایه گذاری آن 3 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد بود. اما روی رودخانه 5 باز طرح 12 نیروگاه دیگر از قبیل روشان، اندراب، برشار، پیچ، خاروغ، یزغلام، شیرگاوت و غیره وجود دارند که جمعاً سالانه 200 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید میکنند. در همین حال بهرام سیراجف رئیس پیشین شرکت برق تاجیک میگوید تا به حال زمینه های قانونی ساختمان این نیروگاه ها فراهم نشده است. از جمله افغانستان و تاجیکستان هنوز معین نکردند که آب دریا چگونه میان آنها تقسیم شود، بخصوص با نظر داشت این که 90 درصد آب 5 از تاجیکستان و 10 درصد از افغانستان منشأ میگیرد. مشکل دویم از نگاه بهرام سیراجف تا به حال حل نشدن قضیه سریز است.
در والا ایساده در پایان ما یک انشاءات ساختن ما از امکانیت دور. هیچ کس گفته نمیتواند که باید که سریز مثال دوان جنجال سرکرده میتواند. همین با من اگر دوان کس در باره دشتی جوم یا یکان انشاءات دیگر گفراند، من در رابط اول نویم که فقط دشتی جوم نیست، سریز دشتی جوم. هم سریز هم همون انشاءات باید که مسئلش یک جای حال کرند.
در همین حال یکی از همصحبتان ما از وزارت انرژتیک و صنعت تاجیکستان میگوید برای ساختمان نیروگاه دشت جوم همه ریسک ها پیش بینی شدند، از جمله سریز. به قول او آب سریز را می شود توسط یک نیروگاه تقریبا 200 مگاوات تحت نظارت گرفت و آن هم یک اما دارد که در نزدیکی های کل استفاده برنده این حجم برق وجود ندارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرنوشت هنوز هم نروشنی نیروگاه دشت جوم. شنوندگان ارجمند، مطالب برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.ozodi.org یا www.ozodi.tj این نشانه های سامانه مویند. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما رو حتما دیگر برنامه های جالب انتظارند و امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.